اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را پیشکشتان می‌داریم. سرپرست وزارت خارجه طالبان در نامه به اعضای کانگرس آمریکا منجمد کردن دارایی‌های افغانستان را به دور از منطق خوانده است. گزارش‌های مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخست همکار ما قدیر مشرف مشروع اخبار را به توجه می‌رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نامه به اعضای کانگرس آمریکا خواهان آزاد ساختن دارایی های افغانستان شده و منجمد کردن پول این کشور را دور از منطق خوانده است. آقای متقی در این نامه گفته است که اجرای کامل توافقنامه دوحه تواند فصل جدید را میان ایالات متحده و حکومت طالبان و دو ملت بکشاید. همچنان او با اشاره به نگرانی های ایالات متحده و جامعه جهانی گفته است که دو جانب گام های را جهت ایجاد اعتماد باید بردارند. پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در 15 اگست حدود 9 میلیارد دلار ذخیره بانک مرکزی افغانستان در بانک های خارجی به ویژه در ایالات متحده راکت شده است. تقاضاهای زیاد برای رهایی این پول صورت گرفته تا فشارهای مالی که اقتصاد افغانستان را زیر فشار گرفته است کاهش یابد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. قاری سعید خوستی یک سخنگوی وزارت سرپرست داخلی طالبان وقوع انفجار را در منطقه دشت برچی کابل تایید کرده که یک موتر مسافربری تونس را در ساحه نقاش هدف قرار داده است. در این انفجار به گفته سخنگوی طالبان یک تن کشته و 6 نفر به شمول 3 زن مجروح شدند. از جانب دیگر گزارش ها از وقوع یک انفجار دیگر در منطقه چهارراهی شهید منطقه کرتیسه نیز به دست رسیده، اما وزارت داخلی طالبان تا کنون در رابطه به انفجار دوم ابراز نظر نکرده است. کسی یا گروه تا کنون مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفتند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی قاطعانه این مفکور را رد کرد که گویا کمره های این اداره یک نقش همکاری کننده را به یک جناح سیومی در راه اندازی حمله بر تاسیسات کرج بازی کرده است. آژانس خبری فرانسه این گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی را به دست آورده است. در این گزارش آمده است که تهران به این اداره گفته است که مقامات امنیتی و قضایی ایران تحقیق می کنند که آیا دشت افغانان از کمره های اداره بین المللی انرژی اتمی برای انجام حمله بر تاسیسات کرج استفاده کرده اند یا خیر. تاسیسات هسته‌ای کرج در 50 کیلومتری نزدیک تهران پایتخت ایران موقعیت دارد. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده که ایران تولید قطعات سنتریفیوژهای پیشرفته را در ساحه‌ای که اداره بین‌المللی انرژی اتمی ماها قادر به نظارت بر آن نبوده سر گرفته است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش جدید خود از این موضوع به عنوان چالش تازه برای حکومت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یاد کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
وال استریت جورنال می نویسد که فعالیت جدید ایران نگرانی های را در میان دیپلمات های غربی برانگیخته است. آنها می گویند این اقدام می تواند به ایران اجازه دهد که اگر تصمیم بگیرد یک برنامه پنهانی تسلیحات هسته ای ایجاد کند و مخفیانه قطعات از سنتریفیوژها را در آن مسیر به کار گیرد. این دیپلمات ها در این زمان می گویند که در این مقطع سندی برای اینکه ایران چنین اقدامی را در پیش گرفته باشد وجود ندارد. ایران تا کنون در رابطه ابراز نظری نکرده است. قرار است مذاکرات هسته‌ای قدرت های جهانی با ایران برای احیای توافق هسته‌ای 29 نوامبر در ویانا از سر گرفته شود. ایران و قدرت‌های جهانی تا پیش از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی 6 دوره مذاکرات هسته‌ای را در ویانا برای بازگشت به تعهدات برجام برگزار کردند. ایران می‌گوید که خواهان تضمین از حکومت بایدن است که واشنگتن دیگر از این توافق خارج نمی‌شود. حکومت به رهبری جو بایدن می‌گوید نمی‌تواند چنین تضمین بدهد.
جاولی جان سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که خبرنگاران آمریکایی پس از آن به ویزه چند بار دخول به چین دسترسی حاصل خواهند کرد که ایالات متحده به تعهدات خود در مورد صدور ویزه عمل کند. جاولی جان امروز چهارشنبه گفت که چین به مسائل مطبوعات همواره اهمیت زیاد قائل است و تا حد زیاد تلاش کرده تا همکاری، سهولت و خدمات را به خبرنگاران خارجی به شمول آمریکایی ها فراهم سازد که بر اساس قوانین و قواعد چین در این کشور فعالیت میکنند. آقای جاو افزود که در این حال چین با وضوح مخالف اقدامات تبعیض‌آمیز ایالات متحده علیه ادارات مطبوعاتی چین در امریکا می باشد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان گفت که پس از چندین دور مذاکرات بر اساس احترام، عمل و منافع متقابل، چین و ایالات متحده در خصوص خبرنگاران به سه نتیجه رسیدند. آقای ژاو گفت که این دستاوردها به سادگی حاصل نشده و ابراز امیدواری کرد که جانب ایالات متحده به تعهدات خود عمل کند و اقدامات مربوطه را در اسرع وقت انجام داده و یکجا با چین تلاش ورزد شرایط کار برای ادارات مطبوعاتی در کشورهای همدیگر مهیا شود. وزارت خارجه ایالات متحده تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. پناهجویان در مرز پولند با بلاروس بر نیروهای پولندی سنگ پرتاب کردند و محافظین پولندی در مقابل بر آنان از آبپاش اطفایه و گاز اشکاور کار گرفتند. مقامات پولندی امروز چهارشنبه گفتند که در این برخورد که سه شنبه 16 نوامبر اتفاق افتاده، 9 تن از نیروهای این کشور زخمی شدند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
وارسا مقامات بلاروس را متهم کرده است که به شماری از افرادی که تلاش دارند از مرز عبور کنند بمب‌های دودکننده و سلاح‌های مختلف دادند، اما بلاروس این اتهامات را رد کرده است. اداره محافظت از سرحدات پولند روز چهارشنبه ویدیویی را در توییتر نشر کرده است که در آن نشان می‌دهد از آن سوی مرز بر مهاجرین آب پاش می‌دهند. با آن هم وزارت دفاع پولند گفته است که از گاز اشکاور تنها در مقابل حمله کنندگان استفاده شده است. مقامات این کشور همچنان علاوه کردند که حدود 2000 مهاجر در ساحه مرزی این دو کشور در هوای بسیار سرد در زیر خیمه‌ها زیست دارند، اما عقیده بر آن است که تنها 100 نفر آنان در حمله بر نیروهای پولندی دخیل بودند.
پلیس بریتانیا میگوید که شخص مظنونی که در انفجار بم در تاکسی کشته شد، کم از کم 6 ماه را برای خرید قطعات یک بم سپری کرده بود و ظاهراً به تنهایی این عمل را انجام داده است. اماد السویلمین روز یکشنبه زمانی کشته شد که بم در تاکسی که در آن نشسته بود، در نزدیکی یک شفاخانه زنانه در لیورپول منفجر شد. راننده تاکسی در آن رویداد مجروح شده است. پلیس مبارزه با دهشت افغانی منطقه شمال غرب انگلستان امروز چهارشنبه گفت که السویلمین یک خانه را ماه اپریل در شهر لیورپول خریده بود و خریداری های ضروری را برای ساختن مواد انفجاری انجام داده بود. روحانی های دو کلیسا در لیورپول گفتند که این مرد 32 ساله از اسلام به مسیحیت گرویده بود و ظاهراً در ایمان خود نیز صادق بوده است. ده‌ها تن از اقارب دو فرد ملکی که در درگیری مسلحانه جنجال برانگیز در کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند، از مقامات خواهان تسلیم شدن اجساد نزدیکانشان شدند تا آن دو تن را دفن کنند. پلیس میگوید که 4 نفر به شمول 2 مظنون شورشی در درگیری دوشنبه شب در منطقه سرینگر کشته شدند. مقامات امنیتی گفتند که افراد ملکی در جریان تبادله گلوله جان باختند، اما شاهدان و اقارب کشته شدگان میگویند که سربازان هندی از آن افراد به عنوان سپر استفاده کردند. مقامات هندی بعداً به گونه مخفیانه اجساد را در قریه دورافتاده به خاک سپردند، روالی که از 2020 بدین سو به عنوان پلیسی استفاده می شود. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که 10 جسد در بدنه یک کشتی چوبی مزدحم سرگردان در آبهای لیبیا پیدا شده است. از این کشتی که گفته می شود 13 ساعت در آب سرگردان بوده است، 99 مهاجر نیز نجات داده شدند. گروه امدادرسان گفته است که قربانیان ممکن در اثر ازدحام خفه شده باشند. کشتی نجات که توسط سازمان دکتران بدون سرحد فعالیت می کند، روز سه‌شنبه در جریان نظارت در آب سیگنال های تاییدی از یک کشتی مملو از مهاجران را دریافت کرده است. اکنون در این کشتی 186 نفر سوار است که جوانترین مهاجر نجات داده شده از آب در این کشتی یک کودک 10 ماه همه باشد. بیش از 59,000 پناهجو از آغاز سال روان میلادی تا کنون به سواحل ایتالیا رسیدند که 50% بیشتر از سال گذشته می باشد. خلیفه هفتر جنرال مقتدر لیبیایی حضورش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور اعلام کرد. او اوراق کاندیداتوریش را روز سه‌شنبه در شرق شهر بنغازی به مسئولین انتخاباتی تسلیم کرده و تصمیمش را در یک نوار ویدیویی ابراز داشت. اعلامیه خلیفه هفتر پس از آن صورت می‌گیرد که سیف الاسلام قذافی، پسر معمر القذافی رئیس جمهور فقید لیبیا، روز یکشنبه حضورش را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. خلیفه هفتر رهبری یک گروه نظامی خودساخته را از سالها بدین سو در شرق لیبیا به عهده دارد. و سازمان جهانی صحت گزارش داده است که شمار دودکنندگان سیگارت در چند سال اخیر رو به کاهش نهاده و این سازمان کشورهای جهان را به اتخاذ تدابیر بیشتر برای کمتر شدن اعتیاد مرگبار به تنباکو ترغیب کرده است. بر اساس آماری که سازمان جهانی صحت نشر کرد، در سال 2020 حدود 1.3 میلیارد نفر در سرتاسر جهان تنباکو استعمال می‌کردند، حالان که یک سال پیش این رقم 1.32 میلیارد نفر بوده است. این سازمان پیش بینی کرده است که با وصف افزایش پیهم جمعیت در جهان تا سال 2025 میلادی، شمار کسانی که مشتقات تنباکو را استعمال می کنند به 1.27 میلیارد نفر کاهش خواهد یافت. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، تنباکو و مشتقات آن همه ساله سبب مرگ حدود 8 میلیون نفر در جهان می شود که از این میان 1.2 میلیون نفر آن کسانی هستند که خود به تنباکو عادت نداشتن و به گونه غیر مستقیم در اثر دود ناشی از سیگارت دیگران از بین می روند. با این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای امریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده اید. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نامه به اعضای کانگرس امریکا منجمد کردن دارایی های افغانستان را به دور از منطق خوانده است. اما کارشناسان به این نظرند که وزارت خارجه حکومت طالبان میخواهد از این طریق افکار عمومی در داخل امریکا را متوجه مشکلات اقتصادی افغانستان بسازد. توجه نمایید به این گزارش.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این نامه گفته است که اجرای کامل توافقنامه دوحه می تواند فصل جدید را میان ایالات متحده و حکومت طالبان و دو ملت بگشاید. همچنان او با اشاره به نگرانی‌های ایالات متحده و جامعه جهانی گفته است که دو جانب گام‌های را جهت ایجاد اعتماد باید بردارند. از سوی هم در این نامه منجمد کردن دارایی‌های افغانستان به دور از منطق بیان شده و گفته شده است که این کار مشکل را حل نمی‌کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان متن انگلیسی این نامه را در نوار ویدیویی به خوانش گرفته است. ما باورمندیم که مسدود کردن پولهای افغانستان نه مشکل را حل می کند و نه خواست مردم امریکاست. بنابراین دولت شما باید پولهای ما را آزاد کند. ما نگران هستیم که اگر وضعیت کنونی به همین منوال ادامه یابد، دولت و مردم افغانستان با مشکلات روبرو خواهند شد. آقای متقی در این نامه گفته است که روابط حدود 100 ساله ای امریکا و افغانستان فراز و نشیب‌های داشته است، اما او توافقنامه دوحه را عامل روابط مثبت آینده ای دو کشور بیان کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان تاکید کرده است که حکومت آنها خواستار روابط مثبت با تمام کشورهای جهان به شمول ایالات متحده است، اما افزوده که استفاده از گزینه تحریم و فشار نمیتواند به بهبود روابط کمک کند. کارشناسان روابط بین الملل به این نظرند که آقای متقی با فرستادن نامه به اعضای کنگره آمریکا و دنبال جلب افکار عمومی در داخل ایالات متحده است. عبداللطیف نظری استاد روابط بین الملل گفت که ترغیب امریکایی‌ها برای توجه به مناسبات سیاسی و اقتصادی با افغانستان و قرار دادن افغانستان در اولویت سیاست خارجی ایالات متحده از اهداف این نامه است. آقای نظری افزود:
بدون شک این نامه میتونه توجه را در داخل ایالات متحده امریکا به تحولات جدید در افغانستان جلب بکنه، اما در این که تاثیرگذاری این نامه به اون پیمانه باشه که بحث بر رسمیت شناخته شدن حکومت جدید یا آزاد شدن فوری دارایی های افغانستان مطمئن نظر قرار بگیره، در این ارتباط تردیدهای بسیار جدی وجود داره.
با این حال سرپرست وزارت خارجه طالبان در این نامه از ایالات متحده خواسته که دارایی های بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند و محدودیت ها را بردارد. وایس ناصری دیگر تحلیلگر سیاسی فرستادن نامه متقی به کنگره آمریکا را یک جانبه خواند و گفت که در این نامه به خواست های جامعه جهانی و ملل متحد از حکومت طالبان هیچ اشاره نشده است. ایجاد حکومت مشروع فراگیر، رعایت حقوق زنان و دختران، حضور زنان در حکومت و قطع روابط طالبان با گروه‌های تروریستی را آقای ناصری از خواست‌های عمده جامعه جهانی از طالبان خواند.
نامه یک نامه یک جانبه هست، خواست‌های یک جانبه مطرح شده، متأسفانه با هیچ جواب منطقی به سوال‌های بسیار اساسی و مطرح جهان از طالب‌ها داده نشده و فقط یک اندرزهای اخلاقی گفته شده و آقای متقی متأسفانه در او جایگاه هم نیست که به جهان اطمینان بده و نامی بفرسته که در او واقعا تعهد علنی و عملی و سیاسی شود که طالب ها در روش خود و حکومت داری خود و دید خود و قرائت خود از حکومت و نظام و اشتراک سیاسی جریان های سیاسی یک حرف برای گفتن داشته باشه.
با باور آقای ناصری فرستادن این نامه یک حرکت سیاسی است که هیچ درد از افغانستان را دوام نمی کند و تأثیر بر تغییر وضعیت نخواهد داشت. با همه این موارد پس از مذاکرات دوحه و تسلط حکومت طالبان بر افغانستان، این نخستین نامه رسمی یک مقام بلندپایه طالبان است که به اعضای کنگره آمریکا می‌فرستد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت خارجه حکومت طالبان طی نامه عنوانی اعضای کنگره آمریکا گفته است که اجرای کامل توافقنامه دوحه میتواند فصل جدیدی را میان ایالات متحده و حکومت طالبان بگشاید و خواستار رفع انجماد سرمایه‌های افغانستان شده است. این در حالی است که با وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، ملل متحد ماه گذشته صندوق وجهی را به هدف رسانیدن کمک‌ها به گونه مستقیم به خانواده‌های نیازمند ایجاد کرد. من خود مصاحبه در مورد تعامل سیاست های جهانی نسبت به افغانستان و عواقب ناشی از آن با دکتر ادریس رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی در ایالات متحده انجام دادم که پیشکشتان می گردد. جناب دکتر رحمانی، نخست اگر در مورد پیشینی رابط ایالات متحده و افغانستان روشنی بندازن که چگونه تا به حال به پیش رفته؟
افغانستان امروی ایالات متحده امریکا گذشته بسیار پرفراز و نشیب داشته. از اولین نوبت دیپلماتیک ولی خان دروازی گرفته زمان مولا خان تا آخرین که امروی رئیس جمهور غنی بود، پیوسته به اصطلاح بسیار عام یک روابط به اصطلاح در فراز و نشیب بود. گاه در بعضی مواقع زمان روابط بسیار خوب بود و بعضی مواقع زمان چنان برهم خورده که برای یک دهه و قرارا امریکایی ها اساسا کدام نمایندگی دیپلماتیک در افغانستان نداشتن. بنابراین در کل ما روابط امریکا را امروی افغانستان در طول تاریخش یک روابطه ممتد نمی بینیم، یک روابطه گذشته و پیوسته در فراز و نشیب می بینیم.
و در حال حاضر دکتر سب، استدلال شما از فرستادن نامه وزارت خارجه حکومت طالبا عنوانی کنگره ایالات متحده چی است؟
خب ما فکر میکنم طالب ها دلیل بسیار اساسی برای روان کردن مکتوبی است که هر روز بیشتر و بیشتر متوجه میشن که بدون امکانات مادی امکان ندارن دولت بکنن و امکانات مادی در یک کشور فقیر مثل افغانستان تنها از یک کشور ما که ای پول داشته باشه و دومی که علاقمند باشه یا سخاوت و اصلاح همکاری داشته باشه. حال طالب ها احتمالاً در آغاز فکرشانی بود که کشورهایی که تا به حال کمکشان کردن در مقابل امریکایی ها به جنگن مثل روس ها، چینی ها، ایرانی ها، احتمالا بعد از رسیدن به قدرت هم کمکشان میکنه، ولی ده ماه گذشته برایشان درس داره که متوجه شدن که احتمالا امکان پذیر نیست و ناچار هستن دوباره هم با امریکایی ها روابط ایجاد بکنن تا بتوان و قدرتشان دوام بدن. فکر میکنم این دلیل اصلی است که میخوان دوباره روابط برقرار بکنن.
برمیگردیم به سیاست های کنونی در قبال افغانستان که چی عواقب به بار خود آورد و آیا مشکل افغانستان به این شکل رفع شده میتونه که حکومت ها دور زده شن و نظم و نسق و هماهنگی از بیرون صورت بگیرن؟
تا فعلا پالیسی رسمی حکومت امریکایی است که با طالب ها در تعامل نمیشن الهی که به تمام وعده هایی که یا اما موادی که در توافقنامه دوحه آمده به اصطلاح گردن بگذارن و رعایت بکنن. فکر طالبایی است که اگر مثل جریان مذاکره واره فکر میکنن اگر کم فشار بیاریم یا به اصطلاح کلشقی بکنیم انوز هم ممکن است امریکایی ها به نر از اشکال حرف ما را گوش کنن. من فکر میکنم ججال نمیست. از او خاطر تا به حال دولت موقف رسمیش ایش که خب مردم افغانستان هم ممکن کمک کنیم از طرق مختلف، ولی اگر نه دولت افغانستان هم کامیدی برسمی هم نمیشد داری وقت برسمی هم نشد کمک هم نمی کنیم. منتها تصور من این است که طالب ها دیر یا زود متوجه خواد شدن که به این شکل نخواد شد و احتمالا هر دو طرف کوشش میکنن حد نهایت حوصله یکی دیگر تجربه بکنن. در نهایت یک طرف خواهد پذیرفت. حتی من است که امریکایی ها در صورت طالب ها خصوصا در قبال حقوق زنا و حقوق دیگه مردم افغانستان و آزادی های سیاسی و دستاوردهای 20 سال گذشته دوباره عقب نشین نکنن، احتمالا دولت هم به رسمیت شناختنشون برشون بسیار زیاد مشکل بشه، همچنان اروپایی ها و چانس زیاد است که طالب ها ناچار شون، مثل که چند روز پیش اعلان هم کردن که احتمالا شروع میکنن از ایجاد یک دولت که بنیاد وسیع‌تر داره و بعضی میرن بیشتر به طرف تمام مسائل دیگه، احتمال شاید ناچار شدن قانون اساسی ایجاد بکنن، بعضی از اصلاحات برن تا غربی ها تا حدود به رسمیت بشناسه شد. برای دفعتن من فکر میکنم فکر طالبان هست، فکر امریکایی ها میاد که منتظر هستن طرف مقابل به زانو در بیاره.
به نظر شما چی شود تا می روابط بهبود پیدا بکنه و مذاکرات صورت بگیره؟
من فکر میکنم برای پالیسی حکومت بایدن با در نظر داشت تمام به اصطلاح بیابی هایی که شد برای برآمدن از افغانستان، با وجودی که طالب ها گفته بودن که کارا رو نمیکنیم ولی که نهایت کردن و حکومت بایدن نسبتا در سطح دنیا سرافکنده شد، با در نظر داشت این گفا چانس از اینکه حکومت هنوز برای امرای طالب ها صحبت بکنه بسیار کم است. قرار نبود خروج امریکایی ها به شکل شده که برای امریکایی ها یک رسوایی، خصوصا برای نمی حکومت امریکا یک رسوایی سیاسی شد، ولی طالب ها خواسته نخواسته این کار کردن، حکومت بایدن بسیار زیاد به چالش کشیدن. حال حد من این است که تا وقتی حکومت بایدن جریان داره چانس از اینکه طالب ها دیگه چانس بدن بسیار زیاد کم است. اما حکومت بعدی اگر ریپابلیکن ها به جمهوری خواه دو صورت باز هم یک فرصت پیدا میشه و ما زیاد حد میزنم که بین حال تا حکومت بعدی امریکا اوقدر نتایج زیاد ملموس از بهتر شدن روابط طالب ها با حکومت امریکا نخواد ببینیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بعد از دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین به روز دوشنبه، هر دو کشور توافق کردند در رابطه با موضوعات مانند تایوان، کنترل تسلیحات هسته‌ای و امنیت سایبری ادامه دهند. اما با گزارش پیتسی ویدا کاسوارا، ماهیت بحث برانگیز رابطه ایالات متحده و چین بعید از تغییر کند. این گزارش را سحر عظیمی با توجه می رساند.
روابط ایالات متحده و چین مملو از اختلافات است، اما یک مورد وجود دارد که رهبران آنها بر سر آن توافق دارند. دو طرف باید به گفتگو ادامه دهند. رئیس جمهور جو بایدن در این نشست گفت:
مسئولیت ما به عنوان رهبران چین و ایالات متحده این است تا اطمینان حاصل کنیم که رقابت بین کشورهای ما چه خواسته یا نخواسته به سوی درگیری منحرف نشود. فقط رقابت ساده و رک و راست بین ما وجود داشته باشد.
شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم در این مورد گفت:
چین و امریکا باید ارتباطات و همکاری خود را افزایش دهند و هر کدام امور داخلی خود را به خوبی اداره کنند و در این حال سهم خود را از مسئولیت‌های بین المللی به عهده بگیرند.
در حالی که لحن دیدار مجازی روز دوشنبه بین رئیس جمهور جو بایدن و رئیس جمهور شی جینگ پینگ صمیمانه بود، تحلیلگران میگویند که این ماهیت اساساً بحث برانگیز است و روابط را تغییر نمی‌دهد. رابرت دالی مدیر مؤسسه کسنجر مرکز ویلسن است و میگوید:
نشست دو رئیس جمهور مانند یک زوج متأهل بود که به مشوره خانواده مراجعه کرده بودند که در آن هیچ یک واقعا در تلاش برای اصلاح یا تغییر ازدواج نیستند، اما هر یک در عوض سعی میکنند مشاور دهنده را متقاعد کنند که طرف خود را بگیرد و با گروه علیه فرد دیگر با او عمل کند.
حساس‌ترین موضوع در این مورد رابطه آشفته تایوان است. بایدن گفت که ایالات متحده همچنان با سیاست چین واحد متحد است، اما به شدت با تلاش‌های یک جانبه برای تغییر وضعیت موجوده جزیره که اکنون یک نهاد حاکم جداگانه از سرزمین اصلی چین هست مخالف است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی در یکی از رویدادهای مؤسسه بروکنز صحبت می‌کرد و گفت: Ensuring peace and stability across the
Taiwan Strait. تضمین صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان، داشتن ارتباطات شفاف، اجتناب از ارتباطات نادرست، جنبه مهم و فشرده از کار بین نظامیان ما، بین شوراهای امنیت ملی ما و بین دیپلمات‌های ما خواهد بود.
پس از این نشست، وزارت خارجه چین بر جدای طلبان تایوان هشدار داد که بیجینگ را تحریک نکنند. ژان لوجیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفت:
در مورد مسائل مربوط به حاکمیت و تمامیت ارضی چین جای برای مصالحه ندارد.
بایدن و شی توافق کردند که گفتگوی پایداری استراتژیک در مورد سایر موضوعات حساس مانند توانایی نظامی، کنترل تسلیحات هسته‌ای و امنیت سایبری برقرار کنند. هر دو طرف علاقمند به پایداری نگه داشتن روابط هستند. ایالات متحده انتخابات میان دوره‌ای سال 2022 را برگزار می‌کند، در حالی که شی و حزب کمونیست چین نیز در رویدادهای مهمی در آینده مقابلند. انتظار می‌رود چین به فعالیت‌های نظامی خود در غرب اقیانوس آرام ادامه دهد که واشنگتن آن را تحریک‌آمیز می‌داند. در همین حال بیجینگ برای نشست آتی برای دموکراسی و میزبانی بایدن در ماه دسامبر آماده می‌شود. زمینه‌های احتمالی همکاری بین آمریکا و چین شامل چه می‌شود؟ همکاری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با بحران آب و هوا و همکاری برای پایان دادن سریع همه‌گیری کرونا عنوان شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پایگاه بحری ایالات متحده در روتا در جنوب اسپانیا اغلبا در گذشته هدف اعتراضات مخالفان جنگ و محیط زیست بوده است. اما از زمانی که همه گیری کووید 19 صنعت سیاحت اسپانیا را صدمه زده است، وضعیت کاملا متفاوتی به میان آمده. به جای مظاهراتی که از سوی ساکنان اینجا در گذشته صورت می گرفت، اکنون آنها می گویند حضور این پایگاه آمریکایی اقتصاد محلی را از گزند نجات داده است. سوبیتو خبرنگار صدای آمریکا از روتا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
5000 نظامی و غیر نظامی در پایگاه بحری روتا در کنار جمعیت محلی 30000 نفری زندگی می کنند. در زمان عادی روتا وابسته به سیاحت می باشد، اما درست همانند سایر نقاط جهان این منبع درآمد حالا خشکیده است. این مجتمع نظامی کارگران محلی را استخدام می کند و خارج از پایگاه بسیاری از مشاغل به ایالات متحده وابسته هستند. مرسدس برنال از اتحادیه تاکسیرانی روتا می گوید
Obviously, like all the nearby towns that live off tourism, we have noticed there are no tourists.
آن که مانند همه شهرهای اطراف ما که مردمان آنها از مدرک سیاحت زندگی می کنند، ما متوجه شده ایم که اکنون سیاحتی وجود ندارد.
استبان واسکز که اصلا مکسیکویست 4 سال قبل به روتا آمد تا کاروبار خالکوبی خود را در اینجا برا بیندازد. مشتریان او عمدتا ملاحان امریکایی هستند. استبان واسکویز هنرمند خالکوبی می گوید
آنها هنرمندان خالکوبی هستند که از سربازان آمریکایی پول به دست می آورند، زیرا این یک هنر عنعنه‌ای بوده است. به همین دلیل است که در پنجره ها ادامه یک عنعنه آمریکایی را می توان مشاهده کرد.
ملاحان کشتی ها به مغازه خالکوبی استبان هجوم می آورند و همگی به هنر او جذب می شوند. کوین رودریگز از ملاحان است که در پایگاه روتا زندگی می کند، اما مانند دیگر هم قطارانش بیشتر اوقات فراغت خود را در خارج از پایگاه می گذراند. کوین رودریگز ملاح نیروی بحری ایالات متحده می گوید
بسیاری از سربازان همیشه بیرون از پایگاه می روند تا از بیرون غذا بیاورند. من خوردنی های محلی را دوست دارم، زیرا میوه ها و سبزیجات آنها تازه است.
منطقه روتا قبلا شاهد مشکلات اقتصادی بوده است. ماهیگیران زمانی را به یاد می آورند که نرخ پول محلی مطلوب تر بود و سود بیشتری را به همراه داشت. پایگاه بحری ایالات متحده آمریکا امنیت اقتصادی را برای ساکنان اطراف آن فراهم می کند. از جمله سیاستمداران در سمت چپند که آن را به خوبی درک می کنند. یوجنیو پولس سخنگوی حزب ناسیونالیست چپ آتلانت اندلس می گوید که مسئله وفاداری یا دوستی مطرح نیست، بلکه راحت و عملگرایی مطرح است.
It is simply that the Americans bring work, and if it were the Chinese who did so.
به سادگی می توان گفت که آمریکایی ها با خود کار می آورند و اگر چینایی ها بودند نیز این کار را می کردند. مردم اینجا همین کار را می پذیرند. مسئله این نیست که دو نفر همدیگر را دوست داشته باشند و یا یکدیگر را همکاری کنند، بلکه مسئله اقتصادی است که با یک پایگاه نظامی مرتبط است. بنابراین مردم آن را می خواهند، زیرا یخچال آنها را پر می کند.
سال گذشته وقتی مقامات آمریکایی گفتند که گزارش های انتقال نیروهای بحری از اینجا به مراکش درست نیست، مردم احساس آسودگی کردند. قوت‌های بحری ایالات متحده آمریکا برای چندین دهه است که در اینجا حضور داشتند و بسیاری امیدوارند که برای سال‌های آینده نیز در اینجا باقی بمانند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های رک و راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.